بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش به ویژه سید الشهدا علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام عظیم الشان، رفتگان این جمع، هر که در طول تاریخ قدمی برداشته، قلمی زده، کلامی گفته، کلمه‌ای نوشته، کلمه‌ای شنیده، درهمی خرج کرده، قطره اشکی ریخته، محب اهل بیت بوده و به ویژه صاحب این بیت آقای جاهی که دلش می تپید برای قرآن و عطرت رو، خدا انشالله با اولیاش محشور کنه و اموات شما عزیزان صلوات دیگری محبت. سر خان پر نعمت زیارت جامعه کبیره ایم و یه گزاره‌ای که محل گفتگوه، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. آنچه گذشت و نمیشه تکرار کرد چون فرصت نیست، در یکی دو خط دو جمله عرض میکنم که ما فقط و فقط این است و جز این نیست که با موالات شما دین رو یاد گرفتیم، نه چیز دیگری. موالات شما یعنی محبت شما و پذیرش ولایت شما. این بحث ابعاد خیلی مفصلی داره، گسترده است. یک جهتش اینه که چه بلاهایی سر دین آمد بعد از پیغمبر اکرم، که حالا دیشب اشاره کردم، به مناسبت امشب هم اشاره میکنم، ولی مفصل نمیشه گفت، مفصلش 20 روز کار داره حداقل. و اینکه ابعاد این بحثم خیلی گسترده است. مباحثی مطرح شد، اونا رو تکرار نمی کنم، از اونجایی که می خوام بحث رو ادامه بدم عرض می کنم. عرض کردیم آقا تمام مذاهب اسلامی، تمام گروه های فکری، تمام اندیشمندان و اندیشه ورزان، همه اگر جزو مسلمینن مستند به آیات صحبت می کنن، مستند به روایات پیغمبر صحبت می کنن. همه وهابی به قرآن استناد می کنه، داعشی به قرآن استناد میکنه، اشعری و معتزلی به قرآن استناد میکنن، شیعه امامیه به قرآن استناد میکنه، خوارج و عبادیه به قرآن استناد میکنه، همه به قرآن استناد میکنه. جاشم اینجا نیست که من بگم ماها حقیقی استناد میکنیم، اونا ببخشید با پدر سوخت بازی. همچین دستگاهی من ندارم بفهمم کی با پدر سوخت بازی استناد میکنه، کی با فهم مثلا خالصانه. ماییم و درستی و غلطی. چی میشه که ما این گونه تفاوت فکری جدی پیدا میکنیم؟ اولین نکتهش اینجاست که ما بدونیم فعلا تنها گروهی در عالم اسلام که در تئوری مفتخرن دین را از اهل بیت میگیرن ما هست. در تئوری. چرا میگم در تئوری؟ چون منم در عمل معلوم نیست دینو دارم از اهل بیت میگیرم. عقیدم اینه که دینو باید از اهل بیت بگیرم، اما در عمل چه کار میکنم خدا میدونه ما هر جایی که خطا میکنیم، نعوذ بالله گناه میکنیم، اونجا به هوای نفسمون عمل کردیم. افرعیت من اتخذ الهه هواه، خدای خودش میکنه هوای نفسشو. من به عمل کرد الان تو این گزاره کار ندارم، شاید بعدن بهش بپردازم. فعلا ما در تئوری اهل بیتو مرجع دینمون میدونیم، و اینم به شما عرض کنم که گروه دیگری در جهان اسلام همچین ادعایی نداره در کتبشون، در کتابهای رسمیشون. دروغ گفته میشه اما در آثار رسمی نیست، چون امکانش هم نداره، خودشون هم میدونن نمیشه. اصلا همچین جایگاهی برای اهل بیت قائل نیستن. قبلا هم عرض کردیم شاید اصلا حجیتی برای کلام اهل بیت قائل نیستن. نظرشون اینه، ما هم حرفی نداریم، اشکالی نداره، هر کی نظری داره. اما گاهی اینور دیده میشه دیگه دو دوزه بازی میکنن، مثلا میگن ما خود را پیرو اهل بیت پیغمبر میدانیم و این پیروی را لازم میدانیم. این یه دروغ آشکار شاخدار. یا آقایی هست چابهاری باسواده، و چون باسواده میدونه او فقهش فقه حنفیه و اهل بیت کاری نداره، میدونه، ولی نمیدونم چرا وقتی سخنرانی میکنن میگن ما خود را ملزم به اطاعت از اهل بیت میدانیم، در حالی که شما اگر ملزم میدونستی باید در مبانی فکریت اینو میگفتی. شما در کتب اصولیتون که مبانی فکریتون دارین بیان میکنید، میگید اهل بیت کلامشون حجت نیست، ولی چی میایید توی مثلا تلگرام میگی ما خودمون رو ملزم به اطاعت از اهل بیت میدونیم؟ این به نظر بنده دو دوزه بازی و فریبکاریه. چون شما صادقانه حرف بزنی بهتره، بگو ما اهل بیت رو حجت نمیدانیم، کما اینکه امام ابو حنیفه رو اعلم از اهل بیت میدونیم. اینو صریح میگن، عیبی نداره، بگو اینو. اما وسطش ما خود رو ملزم به اهل بیت میدانیم نیستی، وقتی نیستی چرا میگی؟ یعنی شما اگر میخوای ببینی عقاید شیعه چیه، باید بری کتب علمای طراز یکشو بخونی دیگه، اونجا نظر دادن. همون جور که نمیشه ما که مکتب اهل بیتی هستیم بگیم جناب آقای ابو حنیفه امام ماست و هر چی بیان میکنه ملزم میدانیم اطاعت کنیم. شما در تئوری همچین حرفی خبری نیست. خب اونام همینطوره. حالا درسته یا غلطم کار ندارم، یه گزاره درباره این به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا اینه که امروز در جهان اسلام گروهی مدعی نیست، خوب دقت کنین، که دینش رو داره از اهل بیت میگیره. دو جور ممکنه جواب بدن. یکی این که بگن ما اگه از اهل بیت چیزی بفهمیم خوب باشه قبول میکنیم. خب خسته نباشی، حرف منم خوب باشه قبول میکنیم، منم استدلالمو بپذیری قبول میکنی. حجیت بالاتر از استدلاله. ما کار نداریم که کلام امام صادق از نظر من سلام الله علیه خوبه یا نه، هر چی بگه من معصوم میدونم، اون رو حجت میدونم. ولی اگه کاشانی بخواد حرف بزنه شما میگی آقا دلیلتون چی بود؟ اون آیه‌ای که گفتی کدوم آیه بود؟ اون روایتی که گفتی کجا بود؟ به من نگاهت حجیت نیست، درستش هم همینه، نباید هم باشه. ولی اگر امام صادق فرموده باشه میگی خب هیچ چی دیگه. لذا اگر بگن ما کلمات خوب اهل بیت رو قبول میکنیم، که خب کلمات خوب هر کسی رو، ما اگه آقای ابو حنیفه هم بگه دو تا چهار تا نمیگیم غلط گفت. ها؟ ابو هریره هم تازه بگه دو تا چهار تا ما میگیم درست گفت. اصلا دور از محضر همه طرف، ابلیس هم بگه دو تا چهار تا ما قبول داریم، دو تا چون چهار تاست. این ربطی به حجیت نداره. یا این که بگن ما خلاصه از اهل بیت میگیریم و از دیگران هم میگیریم. نمیشه، پیغمبر اجازه نداده که شما از پیغمبر بگیرید از جای دیگه هم بگیرید. نمیشه. عمر داشت راه میرفت یه کاغذی دستش بود، یه کاغذی اینطوری دستش بود، خیلی هم کیف کرده بود، اومد پیش پیغمبر. خب یا رسول الله ببین چه حرفای حکمت آمیزی. حالا این بنده خدا اون موقع که داشت میگفت عجب حرفای حکمت آمیزی، توانایی روخانی قرآن نداشت طبق اسناد تاریخ. پدر جان اول برو روخونی قرآن، یا روخونی قبل از فهم متنه، تو روخونی نمیتونی بکنی، خب تورات چی کار داری؟ خیلی حرفای خوبی داره، نوآوری داره. آقا تو از قرآن ها نخوندی یه دور، چی؟ دنبال چیز دیگه رفتی. پیغمبر نادا به صلات جامعتن، یعنی دن اذان بی وقت میگن. اذان بی وقت مردم میادن تو مسجد، وحی شده چی شده؟ مثلا آجیر خطر چه جوریه؟ زنگی که مثلا تو آتش نشانی ها، خدا ایشالله عزیزان نیروهای خدم آتش نشانی رو ایشالله حفظ کنه، طول عمر بده، سلامتی بده، در خدمت به مردم موفق بداره ایشالله، حقوقشون رو زیاد کنه خدا، ایشالله خدا حقوقشون رو زیاد کنه. یه زنگی میزنن اینا میفهمن که الان باید بدون برن. نادا به صلات جامعتن شبیه این بود. اومدن تو مسجد، پیغمبر فرمود آقا من برای شما یه نور درخشان آوردم. خیلی کج سلیقگیه، شما قرآنو داری، در شاهوار داری، رفتی شنریزه گرفتی دستت. فرمود من برای شما نور آوردم. بعد دید ممکنه متوجه نشن، فرمود والله لو کان موسی حیا، به خدا اگر خود حضرت موسی هم الان زنده بود، ما وسعه الا تبعی، راهی جز تبعیت از من نداشت. تو چی رفتی دنبال یه چیز دیگه؟ هنوز قرآن رو نمیتونی بخونی؟ خود موسی الان بود دو دستی میچسبید به همین قرآن، کیف میکرد، تو رفتی دنبال چی؟ منبری دوران خلفا کعب الاحباره که میگه من همزمان هم احکام قرآن رو قبول دارم هم احکام تورات. اون نگاه هم نیه، یعنی بگه آقا من اهل بیت رو قبول دارم ولی خب کسای دیگر هم قبول دارم. حداقل اینه. در تئوری ما اینجوری نیستیم، ما تنها گروهی هستیم که خیلی با افتخار میگیم به موالاتکم علمنا الله معالم دینن. حالا دقت بفرمایید، بعضی از امور هست آقا که تشخیصش برای من و شما به این راحتی ها ممکن نیست. اصلا چرا ما امام لازم داریم؟ چرا انقدر تأکید شده در روایات ما احدی رو در جایگاه امام یا شبه امام، نزدیک به امام نبینید؟ چرا تشبیه نکنید؟ چرا؟ برای اینکه شما باید بدونی باید از یه جا اخذ کنی، وگرنه ما آنچه دلمون میخواد را میگیم، براش از روایات مستند پیدا میکنیم. حالا اینو دقت بفرمایید. دیشب که عرض کردیم هر قومی آیه برای خودش میخونه و قاعدتاً هم وقتی اینا با هم اختلاف دارن حد اکثر یکی داره درست میگه دیگه، چون حقیقت که چند چیز نیست که. اینا بالاخره یا جبر درسته یا تفویض درسته یا امر بین این دوتا، نمیشه هر سه تاش درست باشه که. هر سه گروه هم میگن قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه، همه استناد به قرآن میکن. مقابل امیرالمومنین خوارج آیه قرآن میخوندن، پیغمبر اکرم همینو پیشبینی فرموده بود، فرمود من جنگیدم که بگم قرآن کلام خداست، اون انقدر سخت نبود. ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. بعد از من گروه های مختلف باید با هم بجنگن تا معنای حقیقت روشن بشه، حقیقت روشن بشه. خب یعنی چی؟ همه میگن قرآن، حالا ما الان داریم تاریخ رو نگاه میکنیم، بحث من اگه تموم شد و فرصت شد و دیدم شرایطش مناسبه، وقت به خودمونم چند تا سوزن میزنم که دوره امام باز اون دوره ها مستثنا نیست، که ما باید داریم سر سفره اهل بیت بنشینیم، جای دیگری بریم فهم ما معلوم نیست چقدر اون چیزیست که خدا میخواد بگه. اگر نه که امامت لازم نداشتیم، خدا یکی یک کتاب میداد دستمون، همون جور که قدیما میگفتن لک‌لک‌ها بچه‌ها رو میارن، یکی یه دونه قرآن هم در خونه ها میآوردن، گفتن خب بخون برو عمل کن. ما دیدیم که یزید از آیه قل اللهم مالک الملک عزت خودشو دریافت میکنه، حداقل در ادعا. فهم مختلفه دیگه. بنده بیش از 150 تا تفسیر دارم و چند برابر این دیدم. کمتر آیه یادمه که مفسران همه یه نظر بدن. یعنی بین آدم ها اختلافه. خب کدام معنا درسته؟ کدام معنا؟ پیغمبر برای این پیشبینی فرموده، فرمود یه علی میاد سلام الله علیه که برای فهم درست می جنگه. تطبیق اینو عمار کرد در صفین، گفت نحنو ضربناکم على تأویله. اینجوری تو به نسخه دیگرش که بهتره اینه، گفت الیوم نضربکم على تأویله کما قتلناکم على تنزیله. این رجز جناب عمار بود. امروز داریم می جنگیم که بابا اینی که شما از اسلام میگید اسلام نیست، دروغ دارید میگید، اینا غلطه. کما که قبلا منم تو سپاه پیغمبر بودم، عمار میگفت می جنگیدیم که بگه آقا قرآن کلام خداست، ابو سفیان قبول نمیکرد. حالا تو وایسای جلو من میگی قرآن یعنی این، معناش اینه. آخرام قرآن به نیزه کردن، آخرام موفق شدن به ظاهر، چون سپاه حضرت گفت آقا اینو قرآن به نیزه کردن. یعنی بیاید برگردیم حکم قرآن، حکم قرآن رو تن بدیم. خب حکم قرآن رو تن بدیم، حکم قرآن چیه؟ حکم قرآن اون نیست که معاویه میگه، اون نیست که علی بن ابی طالب صلوات الله علیه میگه. دقت میکنین؟ شما لاجرم باید یه تکیهگاه و مرجع داشته باشی، وگرنه بین فهم‌ها اختلاف الی یوم القیامه. شما یه گزاره پیدا کنید تو مفاهیم که اختلافی نباشه. سر خود توحید اختلاف هست، این هم آدم اختلاف نظر دارن. سر براهین اثبات وجود خدا ببینید چقدر کتاب نوشته شده، چقدر اختلاف نظر هست. سر اسماء و صفات خدا ببینید چقدر کتاب نوشته شده، چقدر اختلاف هست. سر همه چیز اختلاف هست. طبیعی هم هست، آدم ها مختلف می فهمن. آدم ها قد ارتفاع فکرشون اینقدر بلند نیست که همه حقیقت رو بدونن. من این طرف جلسه نشستم، پشت این ستونا رو به همین نزدیکی هم نمیبینم که کی تو گوشیه، کی داره چرت میزنه، کی داره گوش میده، کی داره چیکار میکنه. تازه ظاهر کاره، باطن به چی فکر میکنه من چه میدونم چی به چی فکر میکنه. ماها قصور ذاتی داریم در فهم. حالا یه قدم بحث ببریم جلو. اصلا یه وقتایی هست که با ظواهر اندیشیدن و ملاکات ظاهری مسئله غلطه، ولی یه باطنی داره که مسئله درسته. مثال دیدید گاهی تعزیه بازی میکنن، تو اون تعزیه یه نفر داره یه نفر را میزنه، هیچ کدوم دشمن نیستن، یه غرض دیگره، این میخواد یادآوری کنی مصیبت دیگری رو. بعد یه نفر تو جلسه نشسته تحمل نمیکنه، میره وسط اون درگیر میشه. دیدید دیگه؟ یا مثلا فرض بفرمایید دارن یه جایی فیلم درست میکنن، شما وایسایی دارید تماشا میکنیم، این یه نفر اومد میخواد یکی رو گرفته گروگان میخواد بزنه، شما بدوی بری جلوشو بگیری فیلمو خراب کردی، چون شما یه ظاهری دیدی ولی یه باطنی داشت. ها؟ یه باطنی داشت. همین موضوعات ساده روزگار ما اگه شما جوانبشو ندونی نمیتونی درست قضاوت کنی. حالا اونجایی که باطن داره رو میخوای چیکار کنی؟ حالا مثال بزنم ببینید. شما اگه بری تو خیابون ببینی نفر کلید دستش گرفته داره میکشه به ماشین مردم، حتما میری تذکر آقا خجالت بکشین تو این گرونی، مردم بیچاره 400 میلیون چقدر پول پراید دادن، حتی کلید میکشی به گلگیره این بیچاره بدبخت. ظاهرش کار غلطیه دیگه. ها؟ تو ماجرای حضرت موسی و اون عبد صالح خدا ظاهر کار همین کاری بود که حضرت موسی واسه میکرد. او چرا کشتی مردم رو سوراخ میکنه؟ حق الناسه. او در یه افق دیگری بود اون عبد صالح، گفت آقا من اینو سوراخ کردم، 5 میلیون به این کشتی ضرر زدم، کشتی رو مصادره نکنه این شاهه، اگه من این 5 میلیون ضرر رو نمی زدم می اومد 2 میلیارد کشتی رو برمی داشت می رفت. دقت می کنی؟ تو یه بعد رو می بینی، قد ارتفاع قدت برای دیدن افقت کوتاهه، من دارم پشتر ماجرا را میبینم. به ظاهر حق با معترضه. خدا گاهی آقا صحنه های این عالم رو جوری میچینه که یه آدمی توی عرصه کاملا مظلوم میشه. خوشبین ترین یاران امام حسین هم فکر نمیکرد 1400 سال بعد وضع یزید و امروز ببینید، وضع سید و شهدا هم ببینید. اصلا کی میتونست ببینه؟ خوشبین ترین طرفدارانشون روز میتونستن ببینن؟ بله، زینب کبرا سلام الله علیها که افق نگاهش افق نگاه سید و شهدا است که اونم ما راهی بهش نداریم. به زین العابدین سلام الله علیه فرمود چیه داری جون میدی؟ موقعی که تو قتلگاه داشتن جسارت میکردن فرمود من دارم میبینم آسمونی ها دارن ما رو میبینن. یعنی کسی که این نگاه داره ذلیل نمیشه که. فرمود اینجا نگاه نکن ما غریب شدیم، تو آسمان میدونن حق با کیه. کی ذلیل میشه؟ این آدمو میشه ذلیلش کرد. بعد یه عبارتی فرمود که شما انشالله امسال مشرف بشید هر بین یاد این جمله بیفتید. فرمود من میبینم اون روزی رو که صبح و شام شیعیان پدرت نمیذارن اینجا خلوت بشه. یعنی ببین این افق روز عاشورا روز شکست قطعی بود دیگه، مظلومیت قطعی بود، شهادت قطعی بود. اما یه نفر یهو افق نگاهش انقدر بلنده، فهم من دارم میبینم که از یه ماه زودتر موکبها برای پذیرایی از زوار پدرت میان اینجا. این عبارت مال منه، جمله اصلی مال از زینب اینه که فهم من میبینم صبح و شام اینجا خلوت نخواهد شد. فکر نکن ما اینجا ما رو کشتن ما تموم شدیم. این آدم رو میشه شکست داد؟ نه نمیشه شکستش داد. این افق نگاه مال همه هست؟ نه آقا، همه ماها ذاتن قاصریم به این ارتفاع افق دید، بر همین امام لازم داریم. میگه برای چی کشتی مردم رو سوراخ میکنی؟ راست میگه. اگر کاشانی رو دیدید داره کلید میکشه به ماشین مردم، بعد بهش تذکر بدین، چون کاشانی همچی افق دیدی نداره، بعد به همین ظواهر دین عمل کنه. اما یه وقت پیغمبر یه کاری میکنه، خدا یه کاری میخواد بکنه، امام حسین یه کاری میکنه. شما هر آدمی رو ببینی بچهشو گذاشته لب باغچه قربونی کنه، بعد بهش اعتراض کنی، غلطه. چون اما این اعتراض به حضرت ابراهیم نیست. چرا؟ چون دیشب عرض کردیم به امرهی یه عملون، اینا فقط به امر خدا عمل میکنن. اینجوری نیست که بگه دلم خواست بچه شیطونی هستی شلوغ پلوغ کردی توپ زدی تو شیشه همسایه ما این کارو باد. نه آقا، به امرهی یه عملون، اینا به امر خدا عمل میکنن. من بخوام به امر خدا عمل کنم، من راهی ندارم جز این کنم سراغ آیات و روایات، مجبورم برم سراغ عمومات. برای من حامد کاشانی حکم خاص وجود نداره آقا، من باید به همین دین عمل کنم. اما برای پیغمبر چی؟ برای پیغمبر چی؟ پیغمبر برای اینکه یه نفر رو مفتزه کنه، کسی که سابقه چند بار فرار از جنگ داره میذاره فرمانده لشکر توی جنگ دیگه فرار میکنه. این چه انتخابیه؟ یا آقا دستور الهی عملیات ایزایی بود برای اینکه هم کفار یهود شکست بخورن هم منافقین وضعشون معلوم بشه. به امر خدا عمل کردن، امر خدا بود. دقت میفرمایید؟ تمام کسانی که، خوب دقت کنید الان، تمام کسانی که با اهل بیت دوچار مشکل شدن در طول تاریخ، تمام کسانی که با اهل بیت دوچار مشکل شدن در طول تاریخ، اعتراض کردن به ائمه، خوب بودن ولی اعتراض کردن، ریشه اعتراضشون اینه که امام را امام معصوم نمیدونست. اونایی که اومدن به امام حسن علیه السلام گفتن چرا صلح کردی، این کار غلطه، این کار ذلته، اینا امام حسن را یه آدم بهتر از خودشون میدونستن، نه امام معصوم. حالا برگردم جمله دیشب رو کامل کنم، دوستا مثال میزنم اینجا را دقت کنید. یادتونه دیشب عرض کردم امیرالمومنین فرمود بعد از پیغمبر کسانی اومدن که خالفو فیها رسول الله، با پیغمبر مخالفت کردن، متعمدین علی خلافه، ناقضین علی عهد، مغیرین علی سنت، اینا عمدن همه چیزو خراب کردن. من الان بخوام درست کنم همه میرن، جز
کی؟
جز فرمود، جز اون شیعیانی که فرض امامت، وجوب امامت من را از دین میدانن. میدونن من امامم نه حاکم، رئیس جمهور نیست علی ابن ابی طالب، رئیس شاه نیست، حکومت دستش هست، ولی امام معصومه، مع القرآن، مع الحقه، بلکه حق دورو میگرده. دقت میکنین؟ خودش فرمود اونایی که امامت منو قبول ندارن از من میبرن. اونایی که اومدن به امام حسن اعتراض کردن، چه اعتراضی کردن؟ ظاهرا حق با اونا بود. این اول به شما عرض کنم، من ظاهرا حق با اونا بود، مثل اون مواردی که اومدن به حضرت خضر اعتراض کردن، ظاهرا میگفت کشتی مردم ها چی سوراخ میکن، هنوز جنگ شروع نشده چرا حکومت دادی به معاویه؟ ظاهرش میگفت میرفتیم میجنگیدیم دیگه، هنوز شکست نخوردیم که، هیچ جنگی میدونید جنگ اصلی شکل نگرفت که امام حسن حکومت داد به معاویه. ظاهر امر شبیه، من اینو از سلیقم نمیگم، اما روایت داره که فرمود این آتش بس امام حسن سلام الله علیه با معاویه از سنخ سوراخ کردن کشتیه. یعنی ظاهر کار درست نیست، ولی من یه افقی میبینم به امر الهی که شما نمیبینید، من شما رو به مسیر میرسونم، من برای اینکه حفظتون کنم این کارو کردم. لذا این افق، بگم این افق قابل تأسی نیست. چرا؟ چون علم ما نداریم بهش. این افق قابل تأسی نیست، یعنی شما نمیتونی از فردا را بیفتی بری اون کارا که حضرت خضر کرد و بکنی. حالا کشتی سوراخ کردن هزینه هاش کمتره، سر بچه مردم بریدن این خیلی هزینه زیاده، بگه این چون قرار بود بچه بدی بشه، این شد دلیل. اگر امر الهی نبود که این چه دلیلیه؟ ما میتونیم قصاص قبل از جنایت بکنیم، هر کی بی تربیت قرار بشه بکشیمش، بعدن ان شاء الله خدا بهش بچه خوب میده. اونجا جناب خضر، اگر جناب خضر باشه، چون اختلاف در روایت، نقش جناب قابض الارواح داشت کار میکرد از طرف خدا. حضرت ملک الموت میاد جون آدم ها رو قبض میکنه، اونجا حضرت خضر این کار داشت میکرد. قاتل نبود که، قابل تأثیر نه. چرا ما همچون علمی ندارم؟ ظاهرش هم جور در نمیاد و این مال معصوم هم مال غیر معصوم نیست. چرا؟ چون من نمیتونم همچین ادعایی بکنم، چون من دسترسی به وحی، الهام به صورت حجت ندارم. برای همین میریم در خانه امام معصوم. یکی از جوابایی که برای صلح امام حسن داده شده، حالا صلح امام حسن سلام الله علیه با معاویه، آتش بس حضرت با معاویه را، میشه توجیهاتی کرد، توضیحاتی داد، برکاتی داشت، حکمتهایی داشت، ما هم سر جاش گفتیم. اما یه جهتش اینه، میگه اصلا آقا ظاهرش که میبینی بده بده، ولی یه دستوری توش هست، یه پایان کارش خیریه. کیا با امام حسن دعواشون میشه؟ اونایی که برای امام حسن قائل نیستن این جایگاه عصمتو. پس اولا دقت کنید، یه جاهایی دیدید آقا میگن از کربلا عبرت بگیرید، خیلی درسته، اینو بعد بدونید. اینجوری نیستش که ما از کربلا عبرت بگیریم وگرنه امام زمان بیاد ممکنه، بله ما هر ما اگه نعوذ بالله حرام هم بخوریم ممکنه امام زمان بیاد نتونیم همراهی کنیم، ولی این قسمتش که ممکنه ما هم یه روزی به امام زمان بگیم یا مذل المؤمنین، اگر کسی نعوذ بالله اگر کسی عصمت امام را قائل باشه نمیگه این حرف. گیر اونا این بود که اسباب شیعه امیرالمومنین بودن، ولی برای فهم خودش ارزش قائل بود. ما فهممون رو با فهم امام که یک رده نمیدونیم که، و کوفیان هم ما نمیشناسیم. اگه تو کشور ما نعوذ بالله یه وقتی ببینید رفتن با اسرائیل مذاکره کنن، بعدم تحویلش دادن، یه نفر تو این جمع نمیگه کار خوبی بود، درسته؟ الکی نزنیم تو سر کوفیان. کوفیان ظاهری که میدیدن غلط میدیدن. معاویه بود. مشکل کجا بود؟ مشکل سقیفه بود. سقیفه عصمت امام از ذهن مردم گرفته بود. این بدبختها درست می دیدن که اون معاویه است و نباید باشه آتش بس امضا کرد.
مشکلشون این بود که امام را معصوم نمی‌دیدن. انگار که من راهی باشتم تو خیابون دارم مثلا فرض کنید با چکش میزنم تو شیشه های ماشین مردم. خب غلطه این دیگه ظاهرش، مگر اینکه خدا دستور داده باشه، به یه حکمتی، به یه اقتضایی، به یه علمی. خب من ندارم اینو، یعنی شما راجع به من همچین خوشخیالی هیچ وقت نخواهید داشت، به من درست تذکر میدید. مشکل اونا این نبود که اون طرف بد میدیدن، ظاهرش بد بود، ظاهرش بد بود، کمان که سوراخ کردن کشتی مردم ظاهرش بده دیگه، اموال عمومی داری خراب میکنی، کشتن بچه مردم بده دیگه، ظاهرش بده دیگه، همینه. یعنی غیر امام معصوم، غیر نبی مکرم، غیر عبد صالح خدا که از طرف خدا اومده، خدا به حضرت موسی فرمود یه عبدی از بندگان صالح هم میفرستم دیگه، یعنی تاییدیه داد، وگرنه نمیتونست بپذیره، ظاهرش غلط بود. ببینید یه نفر داره بچه‌شو سر باغچه قربونی میکنه، این ظاهر غلطه دیگه، باید تذکر بدی. مگر اینکه بگن نه آقا ایشون حضرت ابراهیم ها میگه آقا بله نوکرتم هستم، تیغ رو گردن منم بذاری، حکمان چه تو فرمایی. غیر حضرت ابراهیم که نبیه، امام معصوم، برای بقیه همچین چیزی قائل نیستیم. گیر کجا بود؟ گیر سقیفه بود، چون سقیفه اسمت و علم امام را از اذهان پاک کرد و به مردم باورون که فلان کس هم حاکم میتونه باشه. مردم باور کردن اون یکی و اون یکی و اون یکی دیگه یکی، اینا میتونن حاکم باشن. نگاهشون به نفر بعد که امیرالمومنین باشه یا امام حسن هم یه چیزی تو همون سطح حد اکثر بود. معلومه که دیگه اجازه نمیدادن بخوای یه کاری به ظاهر خلاف بکنی، همچین اعتقادی نداشتن، ولو تو صفین یار امیرالمومنین بودن، چون ظاهر کاری که میدن غلط بود، ظاهر کاری که میدن غلط بود. با معاویه بریم کشته بشیم حداقل. خب یا خدا فرموده الان. حالا ما راجع برکات آتش پس امام حسن سلام الله علیه زیاد صحبت کردیم، اما اون موقع که نمیفهمیدن اینا رو، که اون موقع با معاویه. و شما برای این که بخواید اینو درک کنید، بعد این بهترین مثالش اینه که شما امروز فکر کنید یه گروهی دارن میخوان منو با اسرائیل مذاکره کنن، که ابدا حق نمیدی به کسی، درستم حق نمیدی چون امروز معصوم نیست کسی، دقت میفرمایید که اصلا راه ندارین، یعنی چی دیگه، دینو داری میدی بره دیگه، این دیگه چه ذلتیه دیگه. بله اگر امام معصوم نبود که به امرهی عمل، حتما خطا بود، چون ظاهرش خطا بود. و ما برای غیر امام معصوم همچی باطن بینی نداریم که بخوایم روش حساب کنیم. لذا اولا هی تو سر کوفیا نزنیم، این ما اهل کوفه نیستیم، این کوفیا به امام حسن چی گفتن، این بیچاره ها اون چیزی که میدیدن ظاهرش خراب بود. فرق حضرت موسی سلام الله علیه با کوفیا زیاده، ولی یکیش اینه که خدا به حضرت موسی فرمود این عبدی از بندگان صالح منه. کوفیا سقیفه باعث شده بود این که این امام حسن سلام الله علیه عبد صالح خداست که ارتباط داره رو نفهمن، ندونن، نمیدونستن. خود امیرالمومنین فرمود، در کافی عرض کردم هست، فرمود اونایی که امامت منو قبول ندارن همشون میرن، من بخوام بدعت رو درست کنم، چون یه جوری این بدعت جز دین اینا شده، من بخوام بدعت رو درست کنم قبول نمی کنن، مگر اونایی که امامت منو الهی میدونن. یعنی آقا خوش اخلاق نبود اونی که به امام حسن نگفت یا مذل المؤمنین، خوب دقت کنید، اون کسی که ادب مقابل امام حسن سلام الله علیه حفظ کرد در ماجرا آتش بس، کسی بود که امامت حضرت رو قبول داشت. وگرنه شما به یه نفر هر چه معتقد باشی در روزگار ما، یه وزیر امور خارجه، هر چه آدم خوبه، نماز شب خونه، ببینی رفته با اسرائیل مذاکره کنه، تحویلش هم بده تازه، نمیتونی بپذیری. ما مسائل رو ساده میکنیم بعد میزنیم تو سر موضوع، مسائل ساده نیست. میخوام عرض کنم تأکید روی اینکه دین را باید از امام معصوم اخذ کرد هنوزم کاربرد داره. حالا من به مسائل روزش هنوز نپرداختم، ما خیلی وقتا هوای نفسمون و فهم خودمون و فهم حزبمون و فهم جریان خودمون رو جای امام معصوم قرار میدیم، تصمیم گیری میکنیم. موضوعات فراوانی تو روزگار ما هست که این شکلیه، که برگردیم سر سفره دین میبینیم یه اندکی فاصله داره. یعنی چیزی که محوره، خوب دقت کنید، چیزی که محور بود اون روزگار جنگ با معاویه نبود. این که پیغمبر همجوری خواست قربون صدقه امیرالمومنین بره، نفرمود علیان ملحق و الحق و معلیه دور و حیث و مادار، اعتبار حق به علیه، حق دور علی سلام الله علیه میگرده. نخواست مثلا یه چیز به شما بگی به به، میخواست واقعیت بیان کنه. یعنی یه روزی یه جای گیر کردی یه چیزی و حق پنداشتی، در حالی که او داره یه کار دیگه میکنه حق با اوه، اونی که حق پنداشتی حق نیست و این مال معصومه، مال این 14 نفر، مال کس دیگه نیست. و یعنی مسیر خطا میشه. با همین تعبیر شما بیاد نگاه کنید، تمام اون کسایی که به امام حسین گله کردن برشی داری میری کربلا، آدم های خوبی بودن ولی فهم عصمت از امام حسین نداشتن. میگفتن این مسیر شکست جدی توش محتمله، پس نرو. آقا تا اونجایی که شما داری میبینی، ببینید آقا، مردمی که حضرت موسی داشتن میرفتن علی نبی اینا و آله و علیسان به سمت نیل و پشت سر فرعون بود و نیزه های فرعونیان، اینا که میرفتن بودن جلو بسته است. خب جلو بسته بود دیگه، دریا بود جلو. آقا چرا اینوری داریم میریم؟ اینور روبرو بسته است، پشت سر هم اینا دارن میان، آقا یه وری دیگه ای بریم. انما یا ربی سیهدین یه معنای کلی داره، انما یا ربی سیهدین، اینو ماها میفهمیم. اما که شما مردم رو ورداری ببری توی کوچه بنبست پشت سر داره دشمن حمله میکنه، اون دیگه کار هر کسی نیست. اون کار هر کسی نیست، برد دم دریا یو دریا باز شد. این کار حضرت موسیه، وگرنه در غیر اون شرایط همه باید تدبیر کنن. میخوای فرار کنی نکشنت، باید بری نری تو کوچه بنبست. ماها باید تدبیر کنیم. اما یه جای دستمون به حضرت موسی رسید، اینجا دیگه او تدبیر قراره بکنه. تدبیر او هم از جنس حدسیاتش مثل ما نیست، از جنس وهمیات ما نیست، از جنس ظنون و گمانهای ما نیست، معصومانه است. همین تئوریشو در جهان اسلام فقط ما الان قبول داریم، نه اینکه بگم ما خوبیم بقیه خوب نیستن و بقیه اینو قبول ندارن. برای همین اونقدر مشکل پیش اومد، به امام حسین نامه نوشتن الان وقتش نیست نرو، به امیرالمومنین گفتن الان گرمه، بعدم که می‌خواست جنگ می‌کنه الان سرده. حالا باقیش انشاءالله بعدن. یه جمله عرض کنم، شیعیان ائمه عبارت یاد گرفته بودن به درستی. میشه سن پای منبر زراره، زراره حرف میزد. حالا پا منبر که میگم، جلسه شلوغ پلوغ کم داشتن شیعیان، چون بگیر ببند بود، ولی حالا استفاده میکردن از زراره. یه جاهایی شک میکردن زراره داره منبر میره یا زراره داره نقل از امام میکنه. اینجا میگفتن صبر کن، این کلام خودته، کلام امام صادقه. اگه کلام خودته، کلام خود باید استدلال توش داشته باشه. زراره فرمود، میگه زراره فرمود، زراره که امام صادق نیست که علیه السلام. گفتن این کلام توه، کلام حضرت صادقه. ما یه بار باید در تئوری برگردیم عقایدمون رو با منابع دین یه بار چک کنیم، برسیم جلوتر از میکنم، یه بارم باید رفتارامونو چک کن. تو خیلی از اوقات رفتارهای ما از دستورات اهل بیت اخذ نشده. این که عرض کردم ما در تئوری حرفو میزنیم، یه بار باید تئوریمونو درست کنیم، دینو در تئوری عقیده نظرمون که دین رو باید از اهل بیت گرفت، یه بارم باید چک کنیم ببینیم واقعا دینمون الان داریم از اهل بیت میگیریم یا نمیگیریم. خیلی از اوقات آقا نمیگیریم ناخواسته، چون یه کسی یه کاشانیکی پیدا میشه یه حرفی میزنه، ما اینو فهم کنیم درسته، این میشه محور فکر ما، میشه محور فکر ما. انتخابات پیش رو یکی از بهترین انتخابات گذشته، میگم پیش رو، یکی از بهترین درس عبرت های چگونه مسلمان باشیم بودا برای اولوالالباب، درس های فراوان داشت. یه وقت کسی بره بررسی کنه که ما دین را باید از اهل بیت اخذ کنیم، اما کنشگریمون، ورودمون، خروجمون، درگیریمون، حبمون، بغضمون گاهی به اون شیوهی که اهل بیت میگن نیست و ما خیال کردیم داریم به تکلیفمون عمل میکنیم. حالا من واضح حرف نمیزنم چون نمیخوام بگم این وری خوبه اون وری بده، وسطی چطوره، لازم نیست که این کارو بکنه. اون موقعی که داغ داغ بود نمی کردیم، حالا که الان دیگه گذشته و کار کار گذشته. اونی که مون درس عبرتش، ما باید دین رو از اهل بیت اخذ کنیم در تئوری، که این تئوری توضیحش تمام شد. ممکنه یکی بگه آقا خسته نباشیم، ما که اینو میدونستیم. من میگم آقا بعد یه بارم چک کنیم ببینیم در عمل این کارو داریم میکنیم یا نمیکنیم. آیا شیوه رفتار ما با شیوه رفتار ائمه تناسب داره یا نداره؟ کنشگری ما با شیوه ائمه تناسب داره یا نداره؟ با این شیوه کنشگری ما اگر امام معصوم بین ما بود او رو تخطئه می‌کردیم یا نمی‌کردیم؟ اینا اون چیزاییست که مراحل بعدیشه. اول دین رو باید از اهل بیت گرفت، این باید جا بیفته. میگه آقا ما اینو قبول داریم، میگم صبر کن بعد تو عملش باید ببینیم این کار رو داریم میکنیم یا نمیکنیم. اونقدی که بنده روسیا میفهمم اشتباهات فاحش زیاده. اون یه صلوات مرحمت کنیم. این ایام آقا ایام اسارت آل الله، روزه اسارت خوندنم خیلی سخت. من دو سه تا جمله عرض میکنم در حد این که فقط مصیبت رو اشاره کرده باشم. بیانش خیلی سخت. یه مقدمه ای بگم، این تیکه روزه رو که علما خیلی بیچاره این جمله هن، ولی شاید برای مردم عموم خیلی روشن نباشه، رو یه توضیح اشاری بکنه. در رفت و آمدهای اهل علم که آدابی رو رعایت میکنه، همیشه مادون به دیدار مافوق میره، پایین به دیدار بالا میره. اگر بالا به دیدار پایین بره تفضلن و اختیارن خیلی کرم کرد. برای همین مثلا آدابی رو رعایت میکنن. اگر یه عالم ربانی مثلا از نجف میخواست بیاد قم یا از قم میخواست بره نجف، چون یه عالم برجسته بود وارد شده بود به اون شهر، برای که ادبش رو رعایت کنن میرفتن چند کیلومتر جلوتر از شهر به استقبالش که حرمت، تازه خودش خواسته بود بیاد که حرمتش حفظ بشه. اینجور نباشه که یک مثلا مرجع تقلید بیاد خونه من، من باید برم دیدن او. او ممکنه تکرمن این کارو بکنه، خودش بخواد، اما خیلی این تفضله. خوب دقت کنی، مجبورش بخوان بکنن خیلی اهانته. عرب اینو به شدت رعایت میکرد، اینکه وارد کیه، کی وارد شده، کجا وارد شده. اونم شهر کوفه. شهر کوفه فرقش با شام این بود که شاید تو روزها بیدقتی کنن، شهر کوفه جز نزدیکی‌های کاخ و توی کاخ کسی به اهل بیت جسارت نکرد. کوفیان گریه می‌کردن. ناسبی بود تو کوفه، ولی فضای کوفه اینجوری نبود که بشه همه جای کوفه اهانت کرد به اهل بیت. کوفه طرفدار و محب زیاد داشتن اهل بیت، لذا بیشتر گریه می‌کردن از اینکه چه غلطی صورت گرفت و چه فاجعه‌ای رخ داد. کوفه یادش امیرالمومنین چقدر غیرتی بود. کوفه یادش اگه امیرالمومنین میدید یه شوهری زنشو ترسونده، ممکن بود امیرالمومنین شمشیر بکشه. خیلی به ناموس حساس بود امیرالمومنین. خودش هم همین ابتلا رو کشید. به قول اون شاعر، و حباه به کل فضل عظیم، خدا هرچه داشت به علی داد. خب امتحان امیرالمومنین نبود شهید بشه، که این از خداش بود. و به مقدار ما حباه ابتلاه، همرم بین در و دیوار یه جا ازش گرفت. حضرت حساس بود خیلی، داشت رد میشد، میدید یه کنیزه که یه گوشه داره گرگه میکنه، کارشو رها میکرد. ببینین چشه. بلکه خودش فرمود انا ابو الیتاما و زوج الارامل. زن بی سرپرست اگه بود، سرپرستش منه. کسی اینا رو بی صاحب حساب نکنه، چه برسه به فرزندان خودش، چه برسه به دختر صدیقه طاهره. حالا من یه جمله اشاره میکنم، جای روزه جایی نیست من بتونم، توانش این ندارم بخوام مفصلش کنم. حالا اینها رو یه چند روز پیش از کربلا برداشتن آوردن. این ایامی که ما داریم با هم صحبت میکنیم یه مظلومیت دیگه هم رخ داد، اونم اینه که اسرای کربلا دو قسم بودن. بعضیشون خانواده اهل بیت بودن، بعضیشون خانواده انصار بودن. مثلا ظاهرا همسر حبیب، شاید همسر مسلم ابن اوسجه، شاید همسر زهیر، همسر جناده انصاری، عده‌ای از اینان بودن تو کربلا، اسیر شدن. اینا کوفی بودن. یکی دو روز که گذشت قبائل اینا اومدن پول دادن اینا رو آزاد کردن. نه اینی که پول نخوان برا اسرای آل الله بدن، حکومت قبول نمی کرد. با اونا کاری نداشت که اینا رو بخواد تا شام بفرسته. همسر حبیب چیکار داشت تا شام بفرسته؟ همسر جناده انصاری که هم همسر جناده انصاری هم پسرش عمرو ابن جناده شهید شد، هم شوهرش جناده شهید شد. حکومت با این کاری نداشت. پول گرفتن، فدیه گرفتن، جریمه گرفتن، اینا رو آزاد کردن. این ایامی که ما داریم با هم صحبت میکنیم فقط ناموس امیرالمومنین اسیر، دیگه از انصار کسی اسیر نیست، لذا تعدادشون هم کمتره. وقتی تعداد کمتره بیشتر در تیر رس نگاه هن. تعداد کمه. حالا من اینو اشاره فقط میکنم، با اون توضیحات که دادم دیگه توضیح روم نمیشه بدم. اهل مقتل اینجور نوشتن: دخلت زینب و علی ابن زیاد. اشارهشون به همینیست که من عرض کردم، شأن زینب کبرایی نبود بر این مادونه بدون شرافت وارد بشه، منتها او رو با دست بسته وارد کرده. برای اینکه اوضاع مناسب نبود. آقا شما هر مجلسی میخوای بری ولی لباس مناسب اون جلسه رو داشته باشی. شیخ مفید با تعابیری شبیه این داره: دخلت زینب و علی بن زیاد فی ارول ثیابها. لباس مناسب شأنش نبود، لباس پاره بود، خاکالود بود، مشکلات دیگری هم داشت. لذا این چند تا خانوم از آل الله وقتی زینب کبرا میخواست وارد بشه اینا غیور بودن، گفتن ما هر کی هستیم زینب دختر فاطمه زهرات، دورش دو حلقه مثلا بانوان دیگه دورش حلقه زدن اونا دیده بشن زینب کبرا دیده نشه. دخلت زینب و ابن زیاد فی اردل ثیابها، تا وارد جلسه هم شد طبق نقل یه گوشه نشست که دورش رو اینا بگیرن بی اجازه از عبیدالله. من بیش از این جلو نمیرم، همین یه جمله آخرمه، جای روزه جای نیست من دلم بیاد ادامه بدم. اینو عبیدالله ناپاکزاده فهمید، چون گفت من هاذه المتنکره، اونیو که میخواید بپوشونید من نبینم، گفتن هاذه زینب و بنت امیر المؤمنین.